بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در نهج البلاغه در خطبه 131 یکی از مطالبی که استفاده میشه از این خطبه انگیزه این که حضرت علی علیه السلام خلافت و حکومت را قبول کرده چی بوده که به عرض رسید. بعد در ضمن 6 مانع برای کسانی که شایستگی خلافت و حکومت رو ندارن ذکر کرده. البته در جای جای نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام این مطلب را که کسانی که متصدی خلافت بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شدن شایستگی نداشتن و حضرت خودش جامعه صفات شایستگی داره مکرر ذکر کرده. یعنی حضرت امیر علیه السلام جمع کرد بین 2 مطلب مهم. اول این که حق خود را از دست رفته میدید با شمشیر قیام نکرد، با اینکه قدرت داشت و میتوانست شکی نیست، اما برای مراعات مساله اسلامی است که تا حدی نوپاست و دشمنان سرسختی در کمین داره که همشان با هم متحد بشوند برای خاموش کردن چراغ اسلام و دین. اگر دست به شمشیر می‌برد و قیام می‌کرد، در این بین جنگ‌های صورت می‌گرفت که به طور کلی اسلام از بین میرفت و جریان اسلام خاموش میشد. این بود که برای مصلحت اسلام صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا از اینجا صبر کردن. از طرفی هم برای اینکه شیعیان و پیروان گمراه نشوند، در جای جای نهج البلاغه در موارد بسیاری حق خودش را، درد دل خودش را، مظلومیت خودش را بیان کرده. این جمع بین 2 کار بر صلاح اسلام، از طرفی صبر کردن و دست شمشیر نبردن و ایجاد جنگ نکردن، از طرفی هم راه را روشن کردن کسانی که طالب راه هدایت و حقیقتن گمراه نشوند، این است که از طرفی صبر است و ترک جنگ، از طرفی بیان شایستگی خودش، بیان عدم شایستگی مخالفینش. مواردی عرض کنیم از جمله همین خطبه 131 که مورد بحث ماست. در اینجا این فرمان که وقت علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام و امامت المسلمين. اینا چند چیزه. یکی فروج، منظور حیثیت و کیان اسلام و اشخاص. دوم دما، مربوط به خون و خونریزی. سوم مقانم و بیت المال. چهارم احکام پروردگار متعال. پنجم امامت مسلمین، خود امامت مسلمین. امامت مسئله بسیار مهم نیست. هیچ مسئله بعد از ارتحال پیغمبر خدا در میان مسلمان ها از مسئله امامت مهمتر نبوده و نیست. اگر واقعا درباره امامت همون مسیری که پیغمبر خدا معین کرده بود همان مسیر اگر ادامه پیدا میکرد، خب هیچ وقت این همه اختلاف در نتیجه این همه انحطاط این همه جنایات به وجود نمی آمد. بس واقعا بدبختی و نکبت و عقب ماندگی مسلمان ها همه برمیگرده به همین مسئله. مسئله خیلی مسئله مسئله امامت، ولی خوب شده اینطور، شده اینطور دیگه. خب حالا این چون فرمان که شش تا مانع برای خلافت و امامت وجود داره. اول الله یکون البخیل، بایستی امام حرص و بخل نسبت به مال دنیا نداشته باشه. پیشوای اسلامی باید حرص و ولع و بخل نداشته باشه. چرا؟ فتکون فی اموالهم نحمته، زیرا اگر دارای حرص و بخل باشه نحمه و اشتها و ولعش نسبت به اموال متوجه میشه. و وقتی هم که یک زمانداری در فکر مال باشه معلومه که دیگه اون مصالح مردم و ملت را مراعات نمیکنه. حاکم بر روح و فکر او همون ماله. در کتاب القدیر درباره متائن عثمان یک فصلی هست، از الکنوز المکتنزت و که به دست عثمان کنزها و گنجهایی که گنج شدند و فراهم شدند به دست عثمان و عثمان اینها را به اطرافیان خودش میداد برای حفظ موقعیت و مقام خودش. بله فاضلس بنده فقط عرض کنم جلد نهم القدیر، جلد نه القدیر صفحه 398، الکنوز المکتنزت و به برکت الخلیفه، کنزهای به برکت خلیفه یعنی عثمان اکتناز شدن، نگه داشته شدن. در اینجا لیستی هست دو سه صفحه که عثمان چقدر پول میداده به مروان ابن حکم ها، مثلا به طلحه ها، به زبیر ها و امثال اینها، تا اینها را آرام کنه، طرفدار برای خودش جلب کنه، تا اون خلافت خودش رو نگه داره. حضرت امیر علیه السلام از جمله جاهایی که این درد دل خود را اظهار کرده همون خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شش شقیه است که گفتیم که در القدیر از 28 طریق از طرق اهل سنت اون رو نقل میکنه، غیر از طریق سید رضی صاحب نهج البلاغه، از 28 طریق. در اونجا درباره عثمان قام معه، قام و قام معه بنو ابی یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربی الا انقام سالس القوم، منظور عثمانه. و قام معه بنو ابی، عثمان با خویشاوندان خودش یخزمون مال الله، مال پروردگار بیت رو میبلعیدن، یخزمون خزم الابل نبتت الربی، همونطوری که شتر گیاهای بهاری را میبلعد، اینا همچنان بیت المال را، مال الله را میبلعیدن. در جلد نه القدیر درباره عثمان الکنوز المکتنزت و به برکت الخلیفه صفحه 398 عرض کردم در حدود دو سه صفحه پولهاییست که عثمان به اشخاص میده، رقمهای بالا بالا، هزار هزار درهم، هزاران شتر و ساختن کاخها و امثال ذلک، بعد جمع زده این رقم جمع میشه 126 میلیون درهم، 126 میلیون درهم، 126 میلیون و 770 هزار درهم، 126 میلیون و 770 هزار درهم دراهم شرکت شده. بنابراین اولین مطلب این که لا یکون البخیل فتکون فی اموالهم نحمته، این اولین مطلبه. دوم ولل جاهل فیذلهم بجهله، بایستی جاهل به معارف اسلام نباشه، فقیه باشه. خب امام که امام معلومه، غیر از امام کسی جز باید فقیه باشه، آشنا باشه به حقایق اسلام به تمام ابعاد. اسلام ابعاد متعددی داره، بعد عبادی، بعد اعتقادی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد جهادی، بعد قضایی، بعد فرهنگی، بعد سیاسی. خب یک نفر در صورتی میتواند که واقعا اسلام شناس باشه به تمام این ابعاد احاطه داشته باشه، مطالعه داشته باشه. امام رضوان الله علیه در این صحیفه نور یک جا داره که بعضی هستن که چند تا کتاب خواندن فکر کنن که فقیه هن، اسلام شناسن. نه، ایشان میگه به این که یک نفر ممکنه فیلسوف باشه ولی اسلام شناس نباشه، ادیب باشه اسلام شناس نباشه. اسلام شناسی تمام ابعاد اسلام رو انسان بایستی بدانه. مثلا ما 35,000 حدیث در وسائل شیعه داریم درباره فقط احکام فرعی و 22,000 حدیث هم در مستدرک که مجموعاً 57,000 حدیث ما درباره فقط احکام فرعی داریم. خب یک نفر واقعا میتونه قضاوت کنه که این 57,000 حدیث را همه را مطالعه کرده باشه، این احادیث سند دارن، سند شناس باشه، به ادبیات مربوطه، این احادیث نظر به قرآن دارن، به تفسیر قرآن وارد باشه. اینه که این موضوع خیلی موضوع مهمه. اینجا در شرح نهج البلاغه که عرض کردم جلد هشتم خویی، خویی میگه این کلمه دوم اشاره به تمام خلفاست ولل جاهل، چون همه اینها جاهل بودن. نمونه های فراوان داریم. ما در چهارشنبه گذشته جهل عمر را ذکر کردیم که 100 مورد در القدیر از جهل عمر ذکر کرده. داود مطالعه فرمود، جلدش رو شما مطالعه کرد. خب این 100 مورد گفتیم، یک موردش این بود که سوزاندن کتاب هایی که لشکر اسلام به کشورها که وارد می شدن، ایران و روم، در روم به مصر بود، ایران هم که ایران بود، مدائن و اینا، برخورد کردن به کتابخانه هایی. بعد می آمدن به عمر می گفتن ما کتابخانه هایی بسیار بسیار غنی و کتاب های فراوان دار. عمر می گفت همه را بسوزانید، زیرا اگر با قرآن مطابقه هست بنا کتاب الله، مخالف قرآن باشه باید سوزان دیگه. به همین منطق بعد در جلسه گذشته بعضی از برادران محترم فضلا به بنده گفتن که خب این سوزاندن کتاب را آیت الله شهید مطهری در یک جا تضعیف کرده، گفته درست نیست. حالا اون یک تحقیق میخواد، ولی ما در برابر سنی‌ها داریم بحث میکنیم. آقای القدیر امینی از خود سنی های نقل میکنه، ما در برابر اونها جادل هم ملتی احسن ثابت میکنه که عمر اینطوری بوده. اون عمر 100 مورد از جهل عمر را ذکر کرده. خب این کلمه ولل جاهل فیذل هم به جهل مربوط به همه خلفاست. ما در جلسه گذشته درباره القدیر که جلد ششم القدیر از صفحه 83 تا صفحه 322 نوادر الاثر فی علم عمر 100 مورد از جهل خلیفه نقل کردیم از القدیر، آدرس دادیم. ایشان بعد از اینکه اون 100 مورد را گفته نتیجه گرفته، نتیجه گرفته بی که از این قبیل عبارات مطالعه میکنیم. مثلا لولا علیون لزل عمر، در جریانها که عمر میگفته لا ابقانی الله به عرض لست فیها یا ابل حسن اللهم لا تبقنی لمعزلت لیس لابن ابی طالب کاد ان یهلک ابن الخطاب لولا علی ابن ابی طالب اعوذ بالله من معزلت لا علی فیها عجزت عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب لولا علی لهلک عمر لا ابقانی الله بعد ابن ابی طالب ابا حسن لا ابقانی الله لشدت لست لها ولا فی بلد لست فی لولا کن افتزهنا اعوذ بالله من معذرت لیس لها ابو حسن اینا رو ایشان ذکر کرده بعد عبارت های دیگه داره بعد از عمر کل احد اعلم من عمر کل الناس افقه من که یا عمر کل الناس افقه من عمر حتی ربات حجار کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی البیوت کل الناس افقه من که حتی العجائز یا عمر خب از این قبیل عبارت ها بالاخره این مطلب دوم این است که بلال جاهل فیوزلهم به جهله شر راه گفتیم چهار تا گفتیم دیگه ابن ابوالحدید است و خویی است و فی زلال است و بهرانی بهرانی با فی زلال اینا این کلمات از امیر را شرح کردن معنا کردن اما نگفتن اشاره به چیه ولی خویی میگه نخ این کلمات اشاره است اشاره است به خلفای سلاس به اونا اشاره است بعض اشاره به یک از اونا به خصوصه بعض اشاره به کل اونهاست و درست هم هست خب ولل جاهل گفتیم دوم ولل جافی فیقتهم به جفائه کسی که خلیفه است و رهبر امامه نباید جافی باشه ولو کنت فزن غلیظ القلب لانفضوا من حولک درباره پیغمبر در سوره توبه بالمؤمن رؤوف رحیم قد جاءکم که از کسی که از خود شما هست و حریص علیه ما عنتم بالمؤمن رؤوف رحیم قد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیه ما عنتم بالمؤمن رؤوف رحیم در اواخر سوره توبه است ولی عمر جافی بود جافی یعنی اهل جفا و خشونت باز در همان خطبه شیخ شقیه داره به این که حضرت امیرالمومنین فرمان که ابوبکر خلافت داد به کسی که یقلز کلم و سیرها فی حوزت خشنا یقلز کلمها و یخشن و مسها و یفصل اصاغرو فیها ولی اعتذار منها ابوبکر خلافت را در حوزه و طبیعت خشنا و خشن قرار داد فی حوزه خشنا یخشن و مسها نزدیک میری با خشونت عمر مواجه میشی و یقلز کلمه ها با کلمات خشن و غلیظ با مردم حرف میزنی و یفصل اصاغرو فیها لغزش های فراوان داره ولی اعتذار منها عذرخواهی های به این ترتیب لغزش های فراوان خب این هم مال عمر ولل جافی فیقته هم به جفائه چارم ولل خائف للدول بعض صحابه های حتیه ولل خائف للدول های حتیه باشه یعنی حیف و میل کننده دول هم جمع دولست معنی ماله یعنی کسی که مال را بیت المال را حیف و میل کنه اگر حائف بخوانیم با حای و حتی بخوانیم اما این نسخه های ما نوعا خائفه یعنی ترسو کسی که ترسو باشه شجاعت نداره چون شجاعت نداره برای حفظ مقام خودش باید به این پول بده به اون پول بده به این رشوه بده به اون رشوه بده تا بتونه خودش را نگه داره اینه که بدل خائف الدول فیتخذ قوما دون قوم کسی که ترسو باشه باید به این قوم تکیه کنه نه به اون یا به اون تکیه کنه نه به این تا بتوانه اون موقعیت خودش حفظ و نگهداری کنه. این خائف یا خائف بر. خب این چهارم بود. ولل مرتشی فی الحکم، و همینطور کسی که مرتشی در حکم، این رشوه را میپذیره، چون رشوه میگیره نمیتونه کنه. چرا؟ و یذهب بالحقوق، بابای تعدیه است. اگر رشوه بگیره حقوق رو از بین میبره، نمیتونه احقاق حق بکنه. و یقف بها دون المقاطع، و به اون حقوق توقف بکنه، به مقطع به فصل خصومت نمیرسانه. پول شد دیگه، همونجا دیگه تأمل میکنه، متوقف میشه، جلو نمیره تا حق را به حقدار برسانه. نظایر زیاد داره در تاریخ، از جمله جریان خالد ابن ولیده در سفینت البهار جلد دوم طب جدید که در 8 جلد چاپ شده، در ماده خلده جریان خالد ابن ولید ذکر کرده. در القدیر هم هست، کتاب های دیگه هم هست. خالد ابن ولید وقتی پیغمبر صلی الله علیه دنیا رحلت فرمودن، مردمی که جریان قدیر را دیده بودن، مردمی که اون فضائل و احترامات و اکرامات سابقه سمیر دیده بودن، خب زیر بار نمی رفتن. این بود که در توش و کنار در همون عربستان قیام های صورت می گرفت، مخالفت های ابراز می شد. یک شخص را مالک ابن نویره در یک قبیله مهمی حاضر بود. اونا آمده بودن مدینه و پیغمبر رو بیده، حضرت امیر رو میشناختن و ازش شهیده بودن اینا. و بعد اینا قیام میخواستن بکنن. ابوبکر خالد ابن ولید را خیلی شجاع بوده خالد. خب بعضیا در جهاد اثر شجاعن، ولی در جهاد اکبر ضعیفن، چون دو تا جهاد داریم. خالد در جهاد اثر در میدانهای جنگ شجاع بود، نقطه از بدنش نبود که در اون جای زخم نباشه، ولی در سنیا باید بگن سیف الله. اما در جهاد اصغر، در جهاد اکبر، در برابر شهوت اینها، اینجا خیلی ضعف نشان داد. این رفت و غالب شد بر اون قبیله. مالک بن نویره را با اینکه این شخص شهادتین را میگفت و همه چیز قبول داشت، ولی بالاخره کشت. بلکه مالک را کشت، در همون شب که اون را کشت با زوجه اون بالاخره آمیزش کرد. حتی برای پختن غذا سر مالک بن نویره را آوردن گذاشتن تو اجاق و سوزاندن، از این قبیل چیزا خلاصه. پایه دیگ کرد برای پختن. این جریانی که خالد بن ولید انجام داد، ولی چون ابوبکر نفرستاده بود برای تثبیت خلافت خودش، عمر به ابوبکر اصرار کرد با این رفته یک زنی که شوهرش همون شبدون کشته شده بوده، اگر این چیزا باشه اعتباعت نگه داره. این طور خیلی چیزی به جریان بید. این بود که عمر اعتراض کرد، ولی خلیفه اغماز کرد، برای خاطر اینکه این خالق در تثبیت خلافت و آرام کردن محیط برای خلافت ابوبکر خب نقشی داشته. اینا اینجا هیچ، یعنی اغماز کرد و کاری نکرد. عمر هم اصرار کرد ولی اون اغماز کرد. این یک رشوه ای بود که ابوبکر گرفت و از این خالد که تثبیت خلافت کرده بود اغماز کرد. در روزی که در سقیفه بنی ساعد جمع شده بودن که بعد یه مناسبت داشت عرض میکنیم، اونجا انصار هم آمدن، مهاجر هم آمدن. با اینکه جریان قدیر خمه همینه روشن بود، ولی اینا گفتن منا امیر، اونا گفتن منا امیر. اوس و خزرج و اینا که اهل مدینه بودن، خب مهاجران که ابوبکر و عمر و اینا و صاحب اینا گفتن منا امیر، اونا گفتن منا امیر. و سعد ابن عباده رئیس خزرج بود، مخالف بود با اینکه ابوبکر خلیفه بشه، یا میگو از ما باشه یا علی باشه. عمر گفت که اقتلوا سعدا قتله الله. سعد ابن عباده را زیر پا بالاخره لیه کردن و از اون مجلس بردن بیرون. بالاخره خلافت رو برای ابوبکر درست کردن با بیعت و اینا. سعد رفت در بیابان ساکن شد، در مدینه نماند، گفت در مدینه ای که ابوبکر اونجا خیوشان نیماند. بعدا یک نفر فرستادن، عمر فرستاد، عمر خالد، همون خالد فرستاد که بره در بیابان سعد را بکشه. رفت و سعد را کشت. یک شعر درست کردن از قول جنا، گفتن جنها سعد را کشتن. اون شعر اینه: قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده فرمیناها به سهمین ولم یختف آده. گفتن جنا شعر درست کردن. جنا گفتن که ما سعد ابن عباده را کشتیم. این شعر جن نیست دیگه. قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده فرمیناها به سهمین به قلبش دو تیر زدن ولم یختف آده. من این عمر فرستاده بود. بعد عمر روزی برخورد کرد، در سفینة البحر مطالعه میکرد، عمر روزی برخورد کرد به خالد، گفت خالد تو فراموش نکردی که اون جنایتی که رفتی زوجه مالک به نوبیره را، خود مالک کشتی با زوجهش، اون کار کردی؟ گفت بله یادم است، ولی من سعد ابن عباده را من کشتم، سعد ابن عباده را من کشتم. به یاد عمر آورد کرد. عمر خالدی به آغوش کشید که بر انت سیف الله و سیف رسول الله. خلاصه از این قبیل مرتشی فی الحکم فیذهب الحقوق و یقف بها دون المقاطع. اینم پنجمه. ولل معطر للسنه فیهلک الامه. ششم اینه که هر کس که زعامت پیدا کرد باز سنت پیغمبر رو اجرا کنه، اما کسی که معطل سنت باشه، سنت بگرام تعطیل کنه، امت را به تباهی و هلاکت میرسانه. این خطبه 131 بود که اینجا پایان پذیرفت. عرض کردم بازم این شروع را مطالعه کنید، شرح خویی جلد 8 صفحه 254، ابن ابل حدید جلد 8 صفحه 263، بهرانی جلد 3 صفحه 147، فی زلال جلد 2 صفحه 268. ما با توفیق پروردگار مبانی و اصول حکومت حضرت امیر علیه السلام میخوام بیان کنیم. اینا مقدمه است، ولی در این حال بحث امامت را که الان مشغول هستیم خیلی مطلب داره. واقعا اگر این بحث را تنقیح نکنیم، اگر علمای بزرگ ما مانند ابقات، مانند علامه امینی و القدیر، مانند سید شرف الدین، مانند سید موسی اثری، اینا اگر واقعا کار نکرده بودن، اونها قرنها، چون دولت های وقت با اونا همراه بوده، با سنی ها اهل بیت کنار زده بودن، ولی برای مشروعیت بخشیدن به کار خودشان خب خیلی دستگاه درست کردن، هم مفتی ها درست کرده بودن، فتوا می دادن به نفع اونها و هم قضاتی شریح قاضی ها بودن به نفع اونا قضاوت میکردن، هم محدثینی مثل ابو هریره و امثال اونها به نفع اونا حدیث جعل میکردن. تمام سنگرها را گرفته بودن. دیگه برای شیعه امامیه و اهل بیت سنگری نمانده بود. در صحیفه سجادیه دعای 48 امام سجاد علیه السلام روزای عید قربان و روز جمعه میخواندن، کان من دعا علیه السلام یوم الاضحی و یوم الجمعه، اللهم ان هذا المقام لخلفائک، خدایا این سنگر نماز جمعه و سنگر نماز عید مال خلفای توست، مال امنای توست، برگزیدگان توست، تا مردم را بر اساس اسلام ناب روشن کنند و حرکت بدن. و سار خلفا که مغلوبین، مقهورین، مبتزین، ولی پروردگارا خلقای تو، امنای تو، صفت که برگزیدگان تو مغلوبن، مقهورن، مبتزن، حق آنها از طرف دشمنان قطع شده. یرون حکم که مبدلن و فرائض که محرفتن و کتاب منبوزن. ولی خب اینجوری بوده، تمام سنگ را گرفته بودن. سید شرف الدین کتابی هست به نام یعنی چند جلده موسوعة الامام از سید شرف الدین، بنده ناصر فعلا همه فهرست از من خدمتشان خود تا مطالب موسوعة الامام از سید شرف الدین، این مجموعه بسیار بسیار فرزن. سید شرف الدین خیلی بزرگه واقعا، موسوعه چند جلده؟ 8-9 جلد 10 جلده. در جلد سوم آمده ابو هریره را درباره ابو هریره بحث کرده، چون که ابو هریره کسی است که اینها بیش از همه کس از او حدیث دارن برای درست کردن مذهب خودش اهل تسنن. آدرسی من اینجا نوشته بودم اینم حالا بله، بنده از کتاب خمس خودم نقل کردم، یه وقتی اونجا مدرک داره، صفحه 550 کتاب خمس حقیر. در صحیح بخاری از ابو هریره 446 حدیث، اولین راوی بیشتر از همه ابو هریره. ابو هریره خودش کسی بوده کذاب و جعال که عمر تازیانه بهش زد تو چرا اینقدر حدیث. چون ابو هریره در سال 8 هجرت 9 هجرت اون اواخر آمد و ایمان آورد. بله، حالا این شخصی که از اول با پیغمبر نبود، اگر در مکه بود و پیغمبر نبود، در مدینه بوده نبوده بعد از فتح خیبر و بعد در سال 8 اون وقت آمد ایمان آورد. اون بیشتر حدیث های اینها از ابو هریره است، این صحیح بخاریه. از ابو هریره 446 حدیث، بعد از عایشه، از عایشه 246 حدیث، از عبدالله ابن عمر 270 حدیث، از عمر ابن خطاب 60 حدیث، از حضرت امیر علیه السلام 29 حدیث که باب علم النبی، از ابو موسی اشعری 57 حدیث، ولی از ابو ذر 14 حدیث، از فاطمه زهرا سلام الله 1 حدیث بیشتر نیست، از عایشه 246 حدیثه و از فاطمه زهرا 1 حدیثه. خب اونجا در صفحه 550 با نوشتم، وقت نوشتم این صحیح بخاری موقعی که این را می نوشته زمان زمانی بوده که 4000 نفر شاگردان امام صادق در بلاد منتشر بودن، یک حدیثی از خود امام صادق و از شاگردانش نقل نکرده، ولی آمده از این اینجور نقل کرده. حتی از دشمنان اهل بیت، عمران ابن عطان که از خوارجه، البته همون شخصی ابن عطان که میگه که ابن ملجم شمشیری زد به فرق علی که به اندازه سقلین ثواب داشت، از او حدیث نقل میکنه. مغرضانه این حدیث صحیح بخاری بسیار مغرضانه است. در اول کتاب دلائل الصدق مال ملا محمد حسین مظفر که از اعلام علمای نجفه، اون آمده کتابش 4 جلد من دلائل الصدقه که ثابت کرده که اون که علامه حلی نوشته در نهج الصدق در برابر سنی ها درست بوده، ولی در اول کتاب خیلی فصل مبسوط است در تضعیف، یعنی اثبات ضعف راویان صحیح بخاری، صحیح مسلم و امثال، خیلی قابل مطالعه است اثبات ضعف اینها. بله، حالا این شما مطالعه کنید. بنابراین ما این صفحه 131، خطبه 131 همانطور که عرض کردم خب تمام شده، چیزی عرض کنم که تمام بشه به واسطه ایام همان تعلق به امام رضا علیه السلام دارد. این که دعبل خزائی اون اشعار رو برای امام رضا علیه السلام خواند، این اون جنبه مصیبتش که درست هم است ما زیاد شنیدیم، ولی دیبل اون جنبه که انحراف در مسیر خلافت بود به اون تکیه داره. ببینید دوستان این طوریه: همون نغزو عهد الکتاب و فرضهو و محکمهو به زور و شبهاته. یعنی این خلفا، حالا یه بحثی هم بعدا داریم، خلفای راشدین هم جعلیه، ما نداریم از پیغمبر خلفای راشدین، تون همین را گاهی ما شیعه را هم میگیم درست نیستین، راشد نیستن ابو بکر و ما رو اسمان خلافی راشدین درست کرد چهار دفره، خب راشدین نیستن اونا، این هم یکی از جعلیات هستن. بعد این مسئول همون نغز و عهد الکتاب و فرزهو و محکمهو به زور و شبهاته، تراسن بلا قربا و ملکن بلا خدا و حکمون بنا شورا به غیر هداتی، رضا یا عرتنا خضرت الافق همرتن. مصیبت ها به وجود آوردن که ما سبزی و افق را سرخ و خونین میبینیم. و رکت اجاجن تعم کل فراتن. فجایع به وجود آوردن که هر آب گوارا در مزارع ما تلخ میشه. و ما سهلت تلک المصائب و فیهمو تلک المصائب فیهم الان ناس الا بیعت الفلتات. تمام این مصیبت ها از بیعت فلتات سرچشمه گرفته، جزات که همون که عمر کان بیعت ابو بکر فلته و قال لا شر را میگه، تمام این مصیبت دیبل میگه و ما سهلت تلک المصائب فیهمو الان ناس الا بیعت الفلتات. خب ببینید چقدر این حضرت هزار اصلاح اسلام چقدر تحسین کرد که پیرانش بهش داد احتفظ به هذا القمیص صلیت فی الف لیله الف رکعه ختمت القرآن فی الف ختمه. خلاصه این محل موضوع امامت بحث بسیار مهم نیست و حالا این اندازه تا ببینیم بعدا میتونم به خدا سبحانه و تعالی.